نهم آبان 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی رو دیروز خوندیم در باب تخییر، مکاتبه همیری بود و توقیع شریف. روایت را صاحب وسائل اولا از احتجاج نقل میکند، ثم میگوید رواه الشیخ فی کتاب الغیبه. شیخ هم اینو در کتاب غیبت دارد. دیرو خدمت شما گفتم من سند شیخ در غیبت رو ندید، یعنی الان حضور ذهن ندارم. مراجعه کردم توی غیبتی که ما داریم، صفحه 229 روایت توقیعات همیری اونجا شروع میشه، سندش از اونجاست، اگرچه خود متن صفحه 232. بله، سند شیخ این است، میگه قال ابن نوح. ابن نوح احمد ابن نوح ثقه هست که از مشایخ نجاشی و مشایخ شیخ. درست شد؟ پس قال ابن نوح یعنی احمد ابن نوحی که ثقه است. ابن نوح نقل میکند، میگه اول من حدثنا به هذا التوقيع ابو الحسین محمد ابن علی ابن تمام. خب علی ابن محمد ابن تمام کیست؟ علی ابن محمد ابن تمام نجاشی میگه ثقتون عینون صحیح الاعتقاد جید التصنیف. پس اینم ثقه است، اول کسی که نقل کرده. میگوید که و ذکر انهو کتبهو. ابن تمام میگوید من اون رو نوشتم من زهر درج، از رو جلد درج اینا کاغذاش پوست بوده، لذا پوست رو لوله می کردن و لوله می کردن، حالا داخل جایی می گذاشتن و لذا به اون می گفتن درج. کتبه من زهر درج، میگه من از روی این بله نسخه کتابی که لوله شده بود از روی اون نوشتم. الذی عند ابی الحسن بن داوود. این نسخه پیش کیست؟ ابی الحسن بن داوود. ابی الحسن بن داوود کیه؟ محمد ابن احمد ابن داوود. باز نجاشی میگه شیخ و حاضه طائفه و عالمها و شیخ القمیین فی وقتهی و فقیه هم. اینم میشد ثقتون که ابن تمام میگد من از رو نسخه ابن داوود نوشتم. فلما قدم ابو الحسن ابن داوود قرأته علی، از رو نسخه اون نوشتم، بعدم خودش آمد باش نسخه رو چه کردم؟ مقابله کردم، برش خواندم. و ذکر ان هذا الدرج بعینه کتب بهی اهل قم، میگه این کتاب همون چیزیست که اهل قم نوشته اند، الی شیخ ابوالقاسم، نوشته اند به نایب سوم حضرت شیخ ابوالقاسم ابن حسین ابن روح، و فیه مسائل، و حسین ابن روح نایب سوم حضرت مسائلی درش بود، فعجابهم علی زهرهی، پشت همین حسین ابن روح عجابهم علی زهرهی جوابشو بهشون داده است. دو تا نکته اینجا هست، یکی میگه فعجابهم، جوابشو حسین ابن روح داد، متوجه میشید؟ این فعجابهم نمیخوره به صاحب الزمان، بنابراین توقیعات ربما خود نواب جواب میدادن، نمیرفت از خدمت صاحب الزمان رو برگردن، اگر خودشون جوابشو میدونستن خودشون مینوشتن، حل میشد. این توقی میگه فعجابهم، ببینید هازد درج به عینهی کتب بهی اهل قم الی شیخ ابوالقاسم، یعنی حسین ابن روح، و فیه مسائل اون سوالاشون بود، فعجابهم، عجابهم به کی میخوره؟ به حسین ابن روح، به شیخ ابوالقاسم، فعجابهم علی زهرهی به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی. نوبختی یا در بغداد یه خاندان بزرگه. این احمد ابن ابراهیم نوبختی ظاهراً پیشکار ورده است، دم دست حسین ابن روح بوده است، حسین ابن روح املا کرده است و این احمد ابن ابراهیم نوبختی نوشته است. خب این نوبختی کیست؟ نمیدونیم که مهمله، ما خاندان نوبختی رو میشناسیم، یه خاندان بزرگ علمی هن در بغداد و شیعه هست، لکن خصوص این احمد ابن ابراهیم نوبختی کیست اصلا ذکری ازش نیست. خیلی خوب، این مهمله، لکن این اهمال زلره به سند ما نمیزند. چرا؟ به خاطری که خط مار نوبختی است، نوبختی تو سلسله سند داخل نیست. سلسله سندی که شیخ داره اینه، میگه ابن نوح، از ابن تمام، از ابن داوود، و ابن داوود شهادت میدهد که این مسائل مردم قم است که این مسائل رو پرسیده اند و شیخ ابوالقاسم که حسین ابن روح است، حسین ابن روح اینا رو جواب داده، و خط احمد ابن ابراهیم نوبختی است، و حصل درج عند ابوالحسن ابن داوود، و الان این نسخه پیش ابوالحسن ابن داوود است. بعد میگه نسخه درج، یعنی نسخه کتابی که در هم پیچیده شده، لوله شده. نسخه درج چیست؟ بالا سرش مسائل محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری، این میشه توقیعات همیری. توجه فرمودید؟ سند به سند جناب شیخ در کتاب غیبت سند میشد چی؟ سند میشد صحیح. نقل احتجاج مرسله، لکن به سند شیخ در کتاب غیبت روایت ما میشد صحیح. آقای الله دادی غیبت برای شما زدیم. حدیث 39، حدیث 39 که دیرو برای شما خوندم و صاحب وسائل میگه رواه الشیخ فی کتاب الغیبه بالاسناد الاتی، که اون سند آتی هم که شیخ میگه جلد 30 وسائل، اون سند رو نقل کرده است. جلد 30، بله، سندش را، بله سندش را نقل میکند. در جلد 30 مسائل، بله، صفحه 143، فائده دوم، رقم 48، میگد ان جماعت، بله، میگه سند شیخ اینه و جمیع و مسائل محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری ان صاحب الزمان ان جماعت ان ابی الحسن محمد ابن احمد ابن داوود و جدتو به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء ابی القاسم حسین ابن روح. این سندی است که صاحب مسائل جلد 30 وسائل ذکر میکند و اونجا تصریح میکند به این که املا مال کیه؟ مال حسین ابن روحه. در جو خط مال احمد ابن ابراهیم نوبختیست ولی املا مال حسین ابن روحه. بنابراین توقیعات اینی که همش از صاحب الزمان باشد نیست. بعضی جو خود نواب جواب میدادن و میدادن برد. توجه فرمودید؟ اینم یه نکته ایست که دقت کنید که بفرمایید که توقیعات اینجور خلل وارد میاد. اگر بناس که خود نواب جواب میدادن خیلی خوب، خب چه بفرمایید حجیتی دارد کلام حسین ابن روح؟ حسین ابن روح یه شخص عادیست، جز حجج الهیه نیست. توجه فرمودید؟ وقتی حسین ابن روح مطلب رو املا کرده است حجیتی اصلاً ندارد، از حجیت چه میشد؟ خارج میشد. حالا تو مورد ما، یعنی مورد این روایت که مطلب روشنه، میگد که آیا من یه روایت داریم از هر حالتی به حالت دیگری در نماز منتقل میشی تکبیر بگو، یه روایت دیگه داری وقتی میخوای بلند شی از سجده دوم قیام کنی یا از تشهد اول قیام کنی تکبیر نگو. توجه می‌فرمایید؟ حالا من چی کار کنم؟ بگم یا نگم؟ میگه چی؟ میگه لا دست بابات، میخوای بگو میخوای نگو، یه امر استحبابیست این تکبیر، درسته؟ تکبیر در انتقال از حالتی به حالت دیگر نماز مستحبه. حالا میخوای بگو بگو، میخوایم نگوی نگو، چون ترک مستحب که اشکالی ندارد، که بفرضم که مستحب باشد، چون میگه تو این آیا حالت بلند شدنم مستحبه، میگه بفرضم که مستحب باشد مستحبم میشه ترکش کرد، میخوای بگو میخوای نگو. ولذا میگد و به ایه ما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا، هر کدومشو میخوای بگیری بگیر عمل کن. خیلی خوب، بعدم توجه کنید خودش تو جواب میگه فی الجواب عن ذلک حدیثان، دو تا حدیث رسیده به ما و تو هر کدومشو میخوای عمل کنی عمل کن، یکی این که تکبیر بگو، یکی این که نگو، حالا تو هر کدوم رو میخوای عمل کنی عمل کن. از خود جوابم معلوم میشد فرمایش انتصاب به صاحب الزمان ندارد، برای اینکه صاحب الزمان نمیفرماید که دو تا حدیث به ما رسیده است، او خودش مبدع حدیثه، مبدع حدیثه، او خودش تعیین میکند حدیث چیست و کدوم رو بگو و نگو. از خود این که میگه دو تا حدیث به ما رسیده توجه میکنید، معلوم است پاسخ مالی کیه؟ مال حسین ابن روحه. خب الان اگر این در باز بشد که شد در باب توقیعات، که رب ما توقیعات توسط خود سفرا نواب چه داده میشد؟ جواب داده میشد و هیچ بله انتصابی به صاحب الزمان ندارد، بنابراین نتیجه میشد تابع اخص مقدمات، بنابراین توقیعات به کل از اعتبار میافتد، مگر اون جایی که شما چه کنید؟ احراز کنید که صادر شده از خود امام زمانه. بعد یکی یکی بررسی بشد. ببینید الان تو این مسائل همیری میگه فعجابهم، شیخ ابوالقاسم جواب داده است، و پس اینا دیگه اعتباری نداره، مال ابوالقاسم حسین ابن روح جواب داد، یا نایب خاص باشه، نایب خاص هم یا آدم بوده مثل من و تو. لا اله الا الله، نایب خاص اونم یه آدمه، حجیت کلامش و قولش و فعلش ندارد، انتصاب دارد، بله انتصاب دارد، نایب خاص است، اما نایب خاص حکم منوب و انهش و در همه موارد ندارد، ولذا امام زمان زنده است، اینا میمیرند و میرند، تموم شد. شاهد ما این است که خود جناب خریت صناعت حدیث، جناب صاحب وسائل هم همینو استفاده کرد، میگه و املاء ابوالقاسم حسین ابن روح، میگه این املاء حسین ابن روحه. خب املاء حسین ابن روح که برا من حجیت ندارد که، اونم یادم. از جوابم معلومه مال حسین ابن روحه، به خاطر این که دارد میگد که فل جواب عن ذلک، یعنی از این سؤال تو حدیثان، دو تا حدیثه، بعدم دو تا حدیثش رو نقل میکنه، بعدم میگه هر کدومش رو میخوای عمل کن، درست جواب داده در مورد خودش، میگه میخوای تکبیر رو بگو موقع بلند شدن، میخوای نگو، یعنی حتی جوابش هم جواب صحیحی است، چون اینا خداشون هم چه بودن؟ فقیه بودن، مردم عادی کوچه و بازار که نیستن که، نواب خاص، خداشون هم جز فقهای اصحابن، لذا جواب داده، جوابش هم درسته، خیلی خوب، لکن حجیت برای ما ندارد که بگم آقا در خبرین متعارضین خب به ایم هما اخذدم این باب تسلیم کان ثوابا، یعنی کلام حسین ابن روح را ورداریم که سر جای خودش صحیح هست، ببریم تا گاو و ماهی، هر جا دوتا حدیث متعارض بود بگم تخییر، این قابلیت را ندارد. این داستان چه توقیعی که از همیری دیرو برا شما خوندیم، و دیرو میگفتی سندشو بگو، میگفتی این سندش امروز، خب بفرمایید.
نداره دوست دارم. کسانی که توی مجموعه افتایی بزنی فقی هستن، مواد فقهی و اصولی و فقی دستشونه، مکتب دستشونه، بعد از دست مفت با می دست. اینجوری نیست که اعتماد نداشته باشی، مثلا منتصبه دونی. کسان خدا خودت من نداشته با خودشون، مکتب دیگه من نداشته با خودشون فقی هم. یعنی بلدشون به یک شعور نیست. یعنی نتیجه تو خودشیگن نداره و اعتماد نداره.
چرا؟ چرا؟ به خود نمیشه گرفت. الان شورای استفتاء یک مرجع جواب استفتای شما رو برای شما بنویسن بفرستن من دون مهر و امضای مرجع، قبول میکنی؟ بله؟ قبول نمیکنی. بگو این جواب چرا مهر و امضا نداره؟ باید مهر و امضا داشته باشه. اگر مرجع امضا کرد مهر و امضا زیرش، خب قبول میکنی شما. داستان اینه. حسین ابن روح فقیه، تردیدی درش نداری، لیکن جواب خودش داده. املاء شیخ ابوالقاسم حسین ابن روحه، فرمایشات شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح و فرمایشات فلان عالم و بهمان عالم هیچ فرقی نداره. ما مقلده حسین ابن روح نیستیم. حسین ابن روح هم حجت خدا نیست. بله اگر او پایین درج پایینش مهر و امضای صاحب الزمان بود، او وقت میبوسیدیم رو چشم میگذاشتیم، او وقت انتصاب به صاحب الزمان پیدا میکنه. اما نیست. خودش هم دارد میگد راوی روایت که در عصر صدوره میگه فعجابهم، حسین ابن روح جواب داد. جواب حسین ابن روح چه حجیتی دارد؟ اونم یه فقیهه. خیلی خوب، قایت چیزی که در باب حسین ابن روح میتونیم بگن، خب فقیه قلوم زید عمرو بکرم فقیه، میگه قولشون حجت است، برای مقلدینشون حجت است، برای ما که حجیت ندارد که. میشه این نهایت امر است. این داستان که در توقیعات باز شد، این درک وا شد، توجه فرمودید؟ یه دفعه توقیعات از حجیت میفت. خب مگر توقیعاتی که ثابت بشود صدره، از کجا؟ از خود امام زمان، یا صادره از امام عسکری علیه السلام است. خیلی خب، اگر انتصاب تمام بشود به حجت خدا، قبوله، به چشم میگذاری. لکن اگر انتصاب تمام نشود، توقیات از حجیت میفتد. حالا شما میفهمید سر این که بسیاری از اصحاب چی؟ این توقیات را عنایتی بهش ندارند، عنایتی به این توقیعات ندارند. خیلی ها اصلا ذکر نمی کنند. حالا شیخ طوسی برخیشا تو غیبت ذکر کرد. تقریبا در قرون گذشته کامل ترین کتابی که توقیعات را ذکر کرده است احتجاج تبرسی است. خب لکن تو احتجاج همه مرسله. بذار سندشو بده جای دیگه درست کنیم، مثل این که برای شما درست کردیم، ولی انتاجی ندارد، نمیتوند اثبات تخییر بکند در حدیثین متعارضه. خیلی خوب، بله این بله
بعد سوالات میپرسیدم برای امام رو من گرفتم بلانی در شهر شما نیست با ارزام دادم سر بقیه اون من
بار.
از آن شرایط و مکان عوض شده. زمان از ساده غیر با مثلا قلیل مصورد
این ارجاع این میشه این میشه جواز تقلید. این فرمایش شما
مرجعیت و دخالت یه جوری داره که رسمیت پیدا
بکنن، مشکلی نداره. ما با این حرفا مشکلی نداریم. اینکه میشد ارجاع میدادن به فقیه شهرشون، این میشه جواز تقلید. یعنی تو نمیخواد بیای اینجا از من بپرسی، از همون فقیه شهر دون بپرس هر چی گفت عمل کن. این برای تو این مبری زمس برای تو. خب این جواز تقلیده. روایات اینجوری داله بر جواز تقلید.
حالا اون فقیه مثلا گفتی ما شنیدیم این جام حسین ابن روح نوشته، این چه تو برای منظور ما اینه که این چه تابعه داره و بپذیریم دیگه. ما صورت
چیزی که جواب و املاء حسین ابن روح هست حجیت دارد برای فقیه، برای مجتهد.
همونطور که ما گوشی ضرار گفت و حالا نوشته خود
زفته ضرارس راوی حدیثه. اینجا روایت حدیث نیست. میگد خود حسین ابن روح دو تا حدیث رسیده، بعد هر کدومشو میخوای عمل کنی عمل کن. خیلی خوب سراره میگه عن ابی عبدالله، اونجا میگوییم که خود حجج الهیه فرموده اند لا یجوز لأحد ان یشککه فی ما یروی انا ثقاتنا. خب ثقه ای که روایت برای ما نقل از ما نقل میکند تشکیک نکنید، روایت او ثقه رو بپذیرید. ولی همون زراره اون جایی که میگد نظر من این است، یه پول حجیت دارد؟ ما نظر زراره رو نمیخواییم. اونجایی که زراره میگه قال صادق علیه السلام رو چشم میگذاری، چون سه قسط از قول امام صادق لغت میکنه، اون میشه روایت. اونجایی که میگه نظر من این است، تو روایات داریم ربما نظر راویان حدیث ذیل حدیث میاد، یعنی حدیث رو نقل میکنه بعد میگه نظر من این است، و ربما نظر من این است خلط میشد به حدیث. یعنی بعضی ها فکر میکنن این نظرم جزء حدیث است، در حالی که این نظر جزء حدیث نیست، این نظر راوی است. خیلی خوب اون جایی که راوی برای ما اظهار نظر میکند، نظر راوی برای ما حجیتی ندارد. ببینین حجج الهیه معلوم کیان، رسول خدا و ائمه هدا، اینا حجج الهیه. اینا هرچه بگن ما میپذیریم، هرچه روایت باشد ثقه از اینا نقل کنه یا ثابت بشود کلام ایناست قبول رو چشم. اما چیزی را که زراره میگه نظر من است یا خود ابن داوود میگد فعجابهم، خب ضمیر میخورد به عقرب دیگه، اصلا اینجا اسم امام زمان نیست که بخواد جواب بخورد به صاحب العصر. میگه شیخ ابوالقاسم فعجابهم. خب شاهدشم این که جناب صاحب وسائلم میگه املاء شیخ ابوالقاسم حسین ابن روحه. اگر املاء جناب حسین ابن روح هست حجیت دارد. میگه از کی تا حسین ابن روح داخل در حجج الهیه شده است؟ حسین ابن روح بله مرد ثقه است، معتبره، پاک دسته، پاک دامن است، بفرمایید غایت امر فقیه هم هست، تموم شد، چیز دیگری نیست. خب بنابراین قول حسین ابن روح حجیتی ندارد برام. این باب که باز شد در توقیعات، این که ادعی توقیعات را کلها کلام امام صادره از ناحیه مقدسه یعنی صاحب العصر و زمان میدونن، این درست نیست. از اینجا معلوم میشد درست نیست. دقت کردیم؟ و سر این که مشهور بین اصحاب نسبت به توقیعات کم توجهند، عنایتی ندارن، معلوم شد همین است که اینا ربما توسط نواب جواب داده می شده است. یه مسئله روشنی بوده است، نمیانست شما سوال کنه، سوال میکند آقا دختری را عقد کردم، مادرش به من محرم است، چه جواب میدی؟ بله؟ میگون خب بله محرمه. میگه آقا بله؟ چرا؟ عجیب. قول این قائل حجت است یا نه؟ وقتی میاد از من میپرسد، خب من دختری را عقد کردم، مادرش به من محرم است یا نه، چه جوابش میدم؟ میگم محرمه. میگه آقا دختر مدتش یا طلاقش دادم یا مدت تمام شده است، بازم مادرش محرم است، چه جواب میدم؟ میگم بله بازم مادرش تا ابد به تو محرم است. خیلی خوب، من جواب سوال شرعیشو دادم، اما آیا کلام من حجیت دارد؟ یعنی من هرچه بگم او احمق باید گوش بدهد و اطاعت کند؟ من که جزء حجج الهیه نیستم، یه سوال کرده است، منم بلد بودم، جواب سوالشو دادم، خلاص شد. هر که پاسخ سوال شما رو داد و درستم داد، اون نمیرد داخل در حجج الهیه بشد، که حجج الهیه معدوده. ائمه اثنا عشرن بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تمام شد، کسی دیگه نمیرد جزشون. حسین ابن روح جزشون نیست، حسین ابن نوح نایب حضرت است، نایب خاص. بنابراین توقیعاتی که میاد بعد اینکه سندش تمام شد باید تمام بشود. این مطلب که پاسخ صادره از چیست؟ صادره از خود امام زمان است. اگر احراز شد که پاسخ صادره از امام زمان است، رو چشم حجت خدا گفته است. اگر این مطلب احراز نشد، توقیع حجیتی نداره. چرا؟ اینا را اسمش همه را میگذارن توقیع. هرانچه که در عصر بعد امام حسن عسکری از ناحیه نواب به دست مردم رسیده است، همیشه اسمش را میگذارن توقیع. حتی بعد نواب، حتی کاغذی که شیخ محمد کوفی برای کی آورد؟ شیخ محمد کوفی. پس تو از من میگوی من خیش و قوم استقل حسنه، تو خالی میبندی؟ بله، برای استقل حسن اصفهانی آورد که سید اجلس فی دهلیز بیتک ورخص نفسک لناس، این توقیع شیخ محمد کوفی بود، آورد برای استقل حسن اصفهانی. آستاولحسن در عصر چیه؟ در عصر غیبت کبراست، هیچ توسط نواب خاص و اینام نیست. این توقیع شیخ محمد آورد و همم تلقیه به قبول کردن. شیخ محمد کوفی همه تلقیه به قبول کردن که این توقیع صادره از امام زمان است، که اجلس فی دهلیز بیتک ورخص نفسک لناس، یعنی هر کی میخواد بیاد پیشت درت باید چه باشد؟ واز باشه، رخیص، ارزون خودت رو به مردم به دسترسی داشته باشه. دفتر و دسته که آقا نیستند و حالا وقت باید بگیرین، دا این حرفا نیست. اهلیز فی دهلیز، یعنی تو را روی دالون خونه، اونجایی که تا در یه در واز میشه تو باشی پشتی در، درم باز، ورخص نفسک لناس، راحت مردم به دسترسی داشته باشه. این توقیست که آورده است شیخ محمد کوفی، توجه میفرمایید؟ خب اگر اینا ثابت بشود، هر کدوم صادری از ناحیه مقدسش، خیلی خوب ثابت شده است، یعنی صادری از امام زمان است، و الا ناحیه مقدسه یک عنوان عامه. کل ما صدر در عصر غیبت سقرا از ناحیه نائبان خاص حضرت تعبیر به ناحیه مقدسه می شود. لذا با عبارت ناحیه مقدسه اثبات به امام زمان نمی آرد. باید ثابت بشد مال امام زمان، قبول، حجت خداست دیگه، صاحب الاصل. اگر ثابت نشود مال امام زمان است، چون توی این توقیعات جوابهای نائبان چهارگانه حضرت هست که خودشون جواب دادن، حجیت شرعیه ندارد. نگفتم درست نیست، گفتم حجیت ندارد. ممکنه درست جواب داده، فقیه درست هم جواب داده است، اما کلام فقیه با کلام امام فرق دارد. کلینی یه راوی روایت کتاب کافی رو نوشته است. بله. چی می‌خواستن؟ جواب سوالشون رو می‌خواستن. اونم جواب سوال داده است. جواب سوالی رو که داده است، خودش جواب داده است. خودش جواب، اون نایب خاص بوده. کلینی نبوده. کلینی در عصر نواب خاصه، در عصر غیبت کبراست. خب و خود کلینی یه راوی حدیثه، راوی حدیثی است که خودش هم فقیه سقم هست. خیلی خب، سوال رو از او کسی که نایب خاص بوده کرده. نایب خاص هم دیده این سوال سوالی نیست که ما بخوام جوابشو از امام بگیریم، این سوال واضحه. باشه، خودش جواب داد، خودش جواب داد. مثل سوالی که به شما گفتم از من میکنم، سوال من درست جواب دادم، مادر زن محرمه. خب اما منی که میگویم مادر زن محرم است، با امام زمان که بگوید مادر زن محرم است، یه حکمه؟ یه حکم ندارد که. اون حجت خداست، من حجت خدا نیستم. من یکی هم شاید دوتا مسئله شاید بلد باشه، ولی او که دوتا مسئله، او حجت خداست، فرق دارد. توجه میکنی؟ من میگم اینو توجه داشته باشید. اونی که برای ما حجت است میتونی تو فقه بهش استدلال کنی، کلام حجت خداست، باید صادر شده باشد از حجت خدا.
شما سوال در امور معظم که مثلا شعار احرام هم معظم کنید، شما حفظ بکنم شعار احرام هست میدونید؟
بله که میدونید. بله بله
شعار احرام که غیر از خدا و رسول،
نه، قدرت تشریع هم حجج الهیه داره، مضافن که مبین احکام شارع اند. همون جور که خدا تشریع را در مواردی واگذار کرده است به رسولش، خب در مواردی همین تشریع واگذار شده است به حجج الهی. بعد در مواردی، خب بعد این مسئله کاری به شاره بودن و نبودن نداره. اشکالی ندارد، او حجت خداست. ببینید فرق بگذارید بین کلام علی با بیان ابن عباس شاگرد امیرالمومنین. او ابن عباس است، هبر امت است، عالم دین است، شاگرد امیرالمومنین. او که او خود امیرالمومنین است. فرق است که یه حرفی را امیرالمومنین بزند که حجت خداست، تا ابن عباس بزند که شاگرد امیرالمومنینه. هم قبولش دارن، سقم هست، هبر امت بهش میگن. اینا با هم خیلی فرق دارن، تفاوت زمین و آسمانه. حجت خدا رو با کسی مقایسه نکنید. و کلام این است، وقتی توقیعات بعضیش صادر شده است از ناحیه پاسخهای نواب اربعه هست، چنانچه توی توقیع همیری معلوم شد جواب شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح نایب سوم حضرت است. درسته؟ وقتی که پاسخ نایب است، پاسخ نایب که جای منو با ان نمیگیرد که. او که حجت خدا نیست، حرف من که واضحه، نمیدونم چرا گیر کردید توش. ها؟ بریم سر بعد. ثم بسیار خدا پدرت هم رحمت کن. این روایاتی که در باب تخییر برای شما خوندی، این روایات هیچ کدام نمیتواند اثبات کند که در خبرین متعارضین عند فقد المرجح تخییر است. و عند فقد المرجح شما به تخییر عمل کنید، چون یا مرجح وجود دارد یا ندارد. خب اگه مرجح وجود داشته باشد به مرجح ترجیح میدهیم، مرجح وجود نداشته باشد نوبت به تساقط میرسد. این روایات بتواند جلوی تساقط رو بگیرد و قائل به تخییر بشویم، میگم این روایات قدرت این که جلوی تساقط رو بگیرد ندارد. و تخییر بین خبرین متعارضین دلیلی برش نیست، بلکه عمل اصحاب، ببینید عمل اصحاب علی خلافش است. این عبارت آیت الله خویست میخونم، میفرماید بل مصباح الاصول، بل عمل الاصحاب فی الفقه على خلافه، یعنی خلاف تخییر. فانا لم نجد موردا افتا فیه بالتخییر واحدا منهم، یک فقیه یه جا به تخییر فتوا داده باشد، مرجع الطائفه دارد میگه من پیدا نکردم. خب ثم میرسیم این بحث که آیا علا فرض، دیگه رفت علا فرض، علا فرض این که تخییر بین متعارضین ثابت بشود که نمیشود، علا فرضی که ثابت بشود تخییر بدویست، یعنی اصولی آفر. بیایی درس میفهمی یه چیزی رو آسته آسته بکنم. او استمراریست یا تخییر همیشه هست، یعنی تخییر در مسئله فقهیست. خب این مطلب به طور کلی ساقط هست. چرا؟ یعنی این بحث لازم نیست بکنید تخییر ابتدایی است یا استمراری است، به خاطر این که شما به خاطر این که وقتی که فقد مرجح باشد، خیلی خوب، عند فقد المرجح قاعده اصلی که تساقط است، اگر شما گفتید نه تخییر، بسیار خوب، همونی رو که شما اختیار کردی گرفتی میشه حجت. به محضی که اخذ بش کردی میشه حجت. تا این شد حجت، اون یکی میشد لا حجت. وقتی اون یکی شد لا حجت، شما دیگه نمیتونی بعدن به لا حجت که توسل کنی. بنابراین لو فرض که تخییر ثابت بشود، تخییر تخییر ابتدایی است، تخییر تخییر در مسئله اصولی است، نه تخییر استمراری یعنی تخییر در مسئله فقهی. ثم از اینجا معلوم میشد فرمایشات آقای آخوند که دیرو بعد درس یکی از دوستان کفایه رو آورده بود به من نشون میداد، بله، که تخییر را تخییر استمراری میداند، یعنی تخییر را اینجا تخییر در مسئله فقهی گرفته است، فرمایشات آقای آخوند ناتمام است. دلیل آقای آخوند چیست؟ دو تا دلیل اقامه میکند برای اینکه تخییر استمراری است. دلیل اول تمسک به استصحاب میکند، میگه آقا همون گونه ای که در اون مرحله اول ما مخیریم هر کدوم رو اخذ کنیم، در دفعات بعدم چه میکنیم؟ شک میکنیم آیا این تخییر وجود دارد یا ندارد. به استصحاب تخییر، تخییر در دفعات و مراحل و بعد هم ثابت می شود. این دلیل اول. دلیل اولش رو همینجا جواب بده. این دلیل ناتمامه. چرا؟ به خاطر اینکه او جماعتی که استصحاب رو در شبهات حکمی حجت نمی دانند، بنابراین پیش اونا این استصحاب چیه؟ جاری نیست. مثل کی؟ فاضل نراقی، مثل آیت الله خویی، این دو بزرگوار و من تبعشون که استصحاب رو در شبهات حکمی حجت نمی دانند. خب اینجا شبهه حکمی است دیگه، استصحاب جاری نمیشه. خب مشهور جاری میدونن استصحاب رو در شبهات حکمیه، رو مشهورم که ما استصحاب در شبهات حکمیه را جاری میدانیم. توجه بفرمایید، استصحاب اینجا جاری نمیشد. چرا؟ چون تخییری که ثابت است قبل از اخذ، به اینکه یکی از دوتا روایت رو شما بگیری، این در واقع شارع تفویض کرده است امر حجیت را به مکلف. خیلی خوب، یعنی این که هر کدوم رو میخوای اختیار کنی اختیار کن، همون در حق تو میشود چی؟ حجت. وقتی که اختیار کرد و این در حقش شد حجت، دیگه این در حقش شد حجت، شارع به او واگذار نکرده است که تو می توانی حجت را هم از حجیت بندازی. اینه که دیگه بهش نگفته، که گفته هر کدوم رو می خوای همین حالا انتخاب کن، همونو که انتخاب کردی میشه در حق تو حجت. خیلی خوب، شد حجت. اگر بنا باشد تخییر استمراری باشد، شارع باید یه مطلب دیگرم بهش واگذار کرده باشد و آن این که توی مکلف میتوانی حجت را از حجیت الغا کنی و یه چیز دیگه رو بذاری به جاش حجت. شارع آیا اینم بهش داده؟ نداده است که. بنابراین حجیت اینجا قابل به اخذ میشد حجت، اما وقتی شد حجت دیگه از حجیت نمی افتد که، دیگه این شد حجت و اولا حجت. اگر بخواهد اونا اخذ کند باید اول ابطال کند حجیت اینا، و شارع ابطال حجیت رو بهش نداده است، اثبات حجیت رو بهش داده، اخذ حجیت، میگه به اخذ میشه حجت، اینم اخذ کرد اینا شد حجت. حالا اگر میخواد اینا رها کنه بره سراغ اون، باید اینا از حجیت القا کند، و مادامی که شارع به او القاء حجیت، القا با چی؟ با غین. القاء حجیت با غین را به ید او نداده است، اینی که حجت در حق شده از حجیت ساقط نمیشه. بنابراین ما شک نداریم تا بخواهید چه کنید؟ استصحاب کنید در تخییر. این که حجت شد حجت است بلا شک تا ابد الاباد در حق این شخص. بنابراین وقتی جای شک نیست چه چیه داری استصحاب میکنی؟ این بطلان استصحاب آقای آخوند. دلیل دوم آقای آخوند میفرمایند ما تمسک میکنیم به اطلاقات ادله تخییر. مقتضای اطلاقات ادله تغییر ثبوت تغییر است استمراراً ولو بعد الاخذ، ولو بعد الاخذ. میگه اونایی که روایت که میگه مخیری مطلقه، یعنی حالا مخیری، فردا مخیری، سال دیگه مخیری، 10 سال دیگه مخیری، روایات اطلاق داره. بنابراین تخییر میشد استمراری. جوابش چیست؟ جوابش این است که آقای آخوند اولا ما اصلا روایتی که دال بر تخییر باشد ما نپذیرفتیم، این اولا. ثانیا این روایتی که دال بر تخییر است توجه دارد به مکلفی که حدیثان مختلفان پیش او آمده است و هیچ کدومش را اخذ نکرده است. مکلفی که حدیثان متعارضان به او توجه پیدا کرده و اخذ به هیچ کدوم نکرده. او وقت می فرماید به ایه ما اخذت فموسع علیک، هر کدومشو می خواهی اخذ کن. خیلی خوب، وقتی که هنوز هیچ کدوم رو اخذ نکرده، هر کدوم رو میخواهد میتواند چه کند؟ اخذ کند. اما اگر یکیش رو اخذ کرد بازم میتواند اون دیگری رو اخذ کند؟ موضوع چی شده؟ منتفی شد دیگه. موضوع تخییر جایی است که حدیثان متعارضان بیاد پیش شما خب و مرجح نداشته باشه. خیلی خوب، میگه این حدیثان متعارضان که آمد به ایه ما اخذتن، تا کی شما تخییر دارید؟ مادامی که اخذ نکردی، میخوای اینا اخذ کن، میخوای اونا اخذ کن. خیلی خوب، همچی که یکیشو اخذ کردی او در حقت شد حجت. خیلی خوب، دیگه موضوع تخییر چی شد؟ منتفی شد. دیگه الان موضوع تخییر نیست، چون شما اینا عکس کردی این در حقت شد حجت، برو بهش عمل کن. خیلی خوب، وقتی که اینا عکس کردی و در حقت شد حجت و بهش عمل کردی، سال دیگه دوباره بخوای عمل بکنی چیکار باید بکنی؟ دیگه حدیثان متعارضان که دوباره از نو نعیمه دست که موضوع تموم شده. توجه میکنید؟ درست مثل این است، شما رفتن خواستگاری، خب مثل جناب قصه موسی و شعیب، گفت انکه تو چی؟ شعیب بهش گفت اهدب نتی هاتین، یکی این دوتا را من به عقد تو در میارم. گفت خیلی خوب، موسی اختیار کرد یکیشون را که فلان. وقتی شما رفتین خواستگاری، پدر دختر میگه آقا من دوتا دختر دارم، شما خواستگاری کدوم آمده ای؟ اینجا چیه؟ اینجا تخییره، اختیار با شماست. اما اگر شما گفتی فلانه یکی از دوتا خواهر را انتخاب کرده، او یکی دیگه چه میشه؟ تموم شد دیگه، نمیشه که امرو بیای خواستگاری این خواهر، فردا بری بگو در اون یکی را میخوام. که دقت کردید؟ یعنی اگر این خواهر را خواستگاری کردی تمام دیگه، معلوم شد تو کدوم را میخوای، دیگه اختیار تعیین با تو نیست چون تعیین کردی، موضوع منتفی میشد. حدیثان متعارضان آمد، ترجیح نتونستی بدی. خیلی خوب، علا قول آقای آخون تخییر، وقتی تخییر شد یکی را اخذ کردی، تموم شد دیگه، حدیثان متعارضان نیست که. پس بنابراین اطلاقی ندارد آقای آخون تا این اطلاق بخواهد چی؟ استمرار داشته باشد. خیلی خوب، به عبارت اخرى تخییر در تعیین حجت است برای کسی که هنوز حجت در حقش معین نشده، ولی وقتی اخذ کردی حجت دیگه در حقت معین شد، همیشه باید همینو اخذ کنی. طرف مقابل رو دیگه هیچ وقت نمیتونی اخذ کنی. بنابراین اطلاقی هم که آقای آخوند میفرمایند ناتمام است. لذا دیروزم عرض کردم اجمالا، امروز توضیحش دادم. فرمایش آقای آخوند که میفرمایند تخییر استمراری است، یعنی امرو این، فردا اون، دوباره پس فردا این، پس تری فردا اون، نه این صحیح نیست. یکیشو باید اخذ کند، اون وقت دیگه تا پایان عمرش همو در حقش حجت است. تازه بناءً علا تمامیت ادلت تخییر، که ما ادله تخییر را ناتمام دانستیم. و آیت الله خویی می‌فرمایند هیچ، بله، یک فقیه در یک مسئله هم به تخییر فتوا نداده است. هذا تمام الکلام در مسئله تخییر. میرسیم به مسئله ترجیح انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و علی آله.